ساعت 16 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ذرات معلق در هوای سیستان 35 برابر حد مجاز و بیش از 10 برابر حد بحرانی است. رئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران میگوید تا این لحظه برجام نقض نشده است. پکن اعلام کرد حق اعلام منطقه دفاع هوایی در جنوب دریای چین را برای خود محفوظ می‌داند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. وزش باد همراه با گرد و غبار میزان غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان را در روز چهارشنبه به 35 برابر حد مجاز و بیش از 10 برابر حد بحرانی رسانده است و امدادگران به حال آماده باش در آمدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، غلامرضا اربابی مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت که به علت وزش باد، گرد و غبار و آلودگی هوا، ادارات و سازمانهای دولتی در شهرستانهای سیستان امروز چهارشنبه تعطیل شدند. سیستان با 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. حمید بعیدی‌نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران در سالگرد حصول توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی می‌گوید تا این لحظه برجام نقض نشده و روند اجرایی آن در مجموع رضایت بخش بوده است. آقای بعیدی‌نژاد که روز چهارشنبه با خبرنگاران سخن می‌گفت، با اظهار نظر در مورد اینکه دولت روحانی مبالغه‌ای در مورد نتایج برجام نکرده گفت، با به نتیجه رسیدن برجام فضای سیاسی حاصل شد که به گفته او خوشبینی بیش از اندازه به وجود آورد. مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد که باید به برجام نگاهی به توصیف او واقع بینانه داشت که همان حل مشکلات هسته‌ای است. پکن اعلام کرد حق اعلام منطقه دفاع هوایی در جنوب دریای چین را برای خود محفوظ می‌داند. لیو ژنمین معاون وزیر خارجه چین در این باره میگوید که پکن بر حسب تهدیدی که با آن روبرو شود در مورد ایجاد منطقه دفاع هوایی تصمیم خواهد گرفت. در همین حال وزیر دفاع چین هم روز چهارشنبه در ملاقات با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت که رأی دیوان داوری بین‌المللی بر حاکمیت پکن بر جنوب دریای چین خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. دیوان بین‌المللی داوری در لاهه روز سه‌شنبه با صدور حکم اعلام کرد شواهد تاریخی دال بر تسلط انحصاری چین بر آبها و منابع منطقه دریایی وجود ندارد. و خبر دیگر این که جمشید ارجمند، مترجم، نویسنده و منتقد سینمایی، در پی یک بیماری طولانی روز چهارشنبه در 77 سالگی درگذشت. از جمشید ارجمند به عنوان یکی از پیشتازان عرصه نقد فیلم و ادبیات سینمایی در ایران یاد می شود. وی از دهه 30 خورشیدی فعالیت خود را در مجله ستاره سینما آغاز کرد. جمشید ارجمند علاوه بر نویسندگی و نقد فیلم از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه می کرد که شمار آنان بنابر کتاب نمای مجله بخارا به 20 جلد بالغ می شود. اما با سلی دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران دخالت قوه قضاییه و دادستانی تهران در ارسال پیامک تهدیدآمیز برای برخی از فعالان رسانه‌ای و سیاسی در ایران را تکذیب کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
قوه قضاییه هم میگوید در ارسال پیامک تهدیدآمیز برای شماری از خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای، مدنی و سیاسی دخالتی نداشته است. پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری، وزارت اطلاعات و همچنین دولت حسن روحانی خود را از این موضوع مبرا دانسته بودند. در این ارتباط محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد که این مورد را پیگیری خواهد کرد. و وزارت اطلاعات نیز در بیانیه ارسال چنین پیامکایی را مغایر آنچه مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروند نامید دانست. در این میان عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، هدف از طرح دخالت دادستانی و قوه قضاییه در ارسال پیامک تهدیدآمیز را تخریب آنان دانست. پیش از سخنان عباس جعفری دولت آبادی، غلام حسین محسنی ایژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 13 تیر ماه تهدیدآمیز بودن این پیامک را رد کرد و گفت که اگر کسانی به توصیف او تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید به آنان تذکر داده شود. او در این حال گفت اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می‌خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد. پایان نقل قول. اما تا کنون هیچ نهادی مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را بر عهده نگرفته است. در این میان سایت زیتون نزدیک به اصلاح طلبان در گزارشی نوشت قاضی قطبی از قوه قضاییه، حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات، محمد حسین صفار هرندی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمیدرضا مقدم نزدیک به فرمانده کل سپاه پاسداران در ارسال پیامک تهدیدآمیز دست داشتند. تا کنون رسانه‌های رسمی و مقام‌های جمهوری اسلام ایران واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران دخالت قوه قضاییه و دادستانی تهران در ارسال پیامک تهدیدآمیز برای فعالان سیاسی و رسانه‌ای در ایران را ترتیب کرد. گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام
23 تیر ماه یک سال از انزای برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام می‌گذرد. همکارم سپیده بهکام به همین مناسبت گفتگوی داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، و ابتدا از او پرسیده در نخستین سالروز امضای این رویداد که به بحران مرتبط با پرونده هسته‌ای و تحریم ایران پایان داد، درباره پیامدهای برجام برای اقتصاد کشور که ارزیابی کلی میتوان کرد. فریدون خاوند:
تحریم‌هایی که در رابطه با پرونده هسته‌ای از طرف شورای امنیت و قطب‌های مهم اقتصادی به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران تحمیل شد، برای اقتصاد ایران یک مصیبت واقعی بود. ایران تعداد زیادی از پلای ارتباطی خودش رو با اقتصاد دنیا از دست داد. بخش مهمی از درآمدهای صادراتی کشور نابود شد. ورود سرمایه و تکنولوژی حتی از گذشته کمتر شد. بانک‌ها و واحدهای تولیدی و مراکز آموزش عالی از تحولات دنیا عقب افتادند و این فهرست رو میشه ادامه داد. برای درک بهتر سقوط اقتصادی ایران فقط به ذکر یک نمونه اشاره میکنم. با توجه به ضربه‌ای که عمدتاً به دلیل تحریم بر رشد اقتصادی کشور وارد اومد، ایران به احتمال زیاد باید حدود 5 سال دیگه تا سال 1400 خورشیدی صبر بکنه تا درآمد ملیش برگرده به سال 1390. امضای برجام زمینه رفع بخش مهمی از تحریم ها رو فراهم کرد. صادرات نفت ایران کم و بیش برگشته به دوره پیش از تحریم. بخش از دارایی های بلوکه شده به کشور برگشته. چهره ایران در جامعه اقتصادی بین المللی به شکل محسوسی بهتر شده و مهمتر از همه با امضای برجام جلوی شدت گرفتن تحریم ها که میتونست فاجعه بار باشه گرفته شد.
ولی معقول اقتصادی و مردم ایران با توجه به امیدهایی که به امضای برجام بسته بودن امروز به شدت مایوس به نظر میرسن، به ویژه وقتی میبینن که رکود و بیکاری شدت گرفته.
این که به رغم امضای برجام در وضعیت اقتصادی کشور تغییر محسوسی دیده نمیشه از 3 عامل اصلی ناشی میشه. اول اینکه برجام به تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای پایان داده، ولی متاسفانه تحریم‌های دیگه‌ای هستند در رابطه با مسائل حقوق بشر و تروریسم که هنوز به جای خودشون باقی‌اند و به سهم خودشون دشواری زیادی ایجاد می‌کنند در روابط خارجی ایران. دومین عامل این هست که در رویکرد به شدت ضد آمریکایی ایران نسبت به مسائل منطقه‌ای و جهانی تغییری پیش نیومده که این هم البته مشکل آفرینه. و بالاخره عامل سوم نبود تغییر است در ساختارهای اقتصاد ایران که همچنان یکی از دولتی ترین اقتصادهای دنیا هست، همراه با وابستگی به نفت.
خب در این شرایط ایران چطور میتونه از ظرفیت‌های برجام استفاده کنه؟
این بستگی خواهد داشت به دو تحول عمده. یکی پیشروی به طرف اقتصاد آزاد هست در داخل کشور و دوم پذیرش اصل تعامل با خارج، به این معنا که ایران روابط بین‌المللی خودش رو باید بر پایه منافع ملیش سازمان بده، نه بر اساس دوگمای ایدئولوژی.
گفته یه سپیده یه بهکام رو میشنید با فریدون خاور، کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره پیامدهای برجام بر اقتصاد ایران.
طرح نجات بازار پول، اصلاحات در سیستم بانکی کلید خورد. این هفته با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 به وقت تهران در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
محاکمه یک جوان ایرانی آلمانی با نام کوچک آریا که هنگام اقامت در سوریه در برابر دو سر بریده عکس گرفته بود در شهر فرانکفورت پایان یافت. آریا 2 سال پیش به سوریه رفته بود تا با شبه نظامیان اسلامگرا همکاری کند. محاکمه این جوان 21 ساله به اتهام جنایت جنگی 2 ماه به درازا کشید و سرانجام روز سه‌شنبه به 2 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
نام این جوان ایرانی آلمانی در روزنامه ها آریا ال ذکر شده، ولی در گزارش های اولیه از او به عنوان آریا لاجوردی یاد شده بود. او 21 سال پیش از پدر و مادری ایرانی در شهر کلن آلمان زاده شده و سپس همراه با خانواده به اوفنباخ در رومه شهر فرانکفورت نقل مکان کرده. آریا حدود 9 ماه پیش توسط یک واحد ویژه پلیس در شهر اوفنباخ دستگیر و راهی بازداشتگاه شد. دادستانی آلمان اتهام آریا لاجوردی را جنایت جنگی اعلام کرده. به نوشته روزنامه ها این برای اولین بار است که در آلمان یک نفر به خاطر گرفتن عکس در برابر 2 سر بریده به اتهام جنایت جنگی محاکمه شده. آریا در نخستین جلسه محاکمه خود در شهر فرانکفورت گفته بود به هنگام اقامت در سوریه به یک میهمانی دعوت شده بود و همسایه‌ها پیش او آمده و از 2 سر بریده در حیات یک مدرسه خبر دادند. او آنجا رفته و به طور تصادفی در برابر 2 سر بریده از او عکس گرفته شده. به گفته دادستانی آلمان این عکس 2 سال پیش در سوریه گرفته شده و بلافاصله آریا آن را در فیسبوکش منتشر کرده. در کیفرخواست عکس گرفتن در برابر 2 سر بریده به منزله بی‌حرمتی، به تمسخر گرفتن و تحقیر شأن و منزلت انسانی هم تلقی شده. این جوان 21 ساله ایرانی آلمانی که به اتهام جنایت جنگی محاکمه شده، به نوشته روزنامه ها در آغاز محاکمه تلاش کرده گرفتن عکس در برابر 2 سر بریده را کم اهمیت جلوه دهد و همچنین در دادگاه در این باره که چه کسی این عکس را گرفته اظهار بی اطلاعی کرده و همزمان یادآور شده انتشار این عکس در اینترنت هم کار او نبوده. آریا لاجوردی در این عکس با اسلحه کلاشینکوف دیده می شود و علت را این طور توجیه کرده که در سوریه همه با اسلحه در رفت آمدند. آریا در بهار 2 سال پیش به گفته خود با این هدف به سوریه رفت تا به شهروندان زیر ترور و وحشت حکومت بشار اسد کمک کند، ولی دادگاه شهر فرانکفورت این گفته را رد کرده و گفته به سوریه رفته تا به شبه نظامیان اسلامگرا بپیوندد. عضویت در گروه خلافت اسلامی و یا داعش هم یکی از موارد اتهام آریا بوده، ولی دادگاه پس از بررسی های لازم عضویت او را در این گروه رد کرده. محاکمه آریا لاجوردی از 2 ماه پیش به این سو در 8 جلسه دادگاه در فرانکفورت برگزار شد و سرانجام روز سه‌شنبه این جوان 21 ساله به رأی دادگاه عالی این شهر به 2 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.